بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی ولیك المهدی و عجل فرجه و سهل مخرجه و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته. از جوار حرم مطهر و نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر سلام عرض میکنیم. انشاءالله که حال دلتون خوب باشه و در کنار خانواده زندگی آرامی داشته باشید. با برنامه روشنای احکام در خدمت شما هستیم. خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق نصیب ما شد که خدمتگزار شما بینندگان عزیز باشیم. برنامه روشنای احکام برنامه‌ای که به بیان و موضوع مسائل شرعی و احکام مبتلا به شما عزیزان می‌پردازه. لذا شما میتونید سوالات خودتون و ابهامات دینی خودتون رو از طرق مختلف برای ما ارسال بفرمایید. راحت این راهش اینه که همین الان گوشی تلفن رو بردارید و با اون شماره هایی که برای شما عزیزان زیرنویس میشه تماس بگیرید و سوال های خودتون رو با بیان و توضیح خودتون از کارشناس محترم احکام حاجی فقیه عزیز بپرسید. عرض سلامی داشته باشیم خدمت ایشون، برگردیم و سوالات شما عزیزان رو بپرسیم. حاجی سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر.
سلامت باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. امیدواریم که از فضائل ماه مبارک رجب ان شاء الله به خوبی استفاده بفرمایند. یه روایتی خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم. امام صادق علیه السلام می فرماین اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامه الصلاة علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سنگین ترین چیز در روز قیامت در میزان اعمال، اون که از همه ارزشش بیشتر هست، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر است. انشاءالله از این فضیلت همه مؤمنین بهره‌مند بشن. و روایت دیگر داره که میدونید چرا ابراهیم خلیل الله شد؟ این که خلیل الله شد و خداوند او را به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد، برای این بود که حضرت ابراهیم هم صلوات بر محمد و آل محمد میفرستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی هم عالی، خیلی ممنون، متشکر. در محضر اهل بیت بودیم، کلام اهل بیت رو الحمدلله مزین شد برنامه ما به کلام اهل بیت و برکت پیدا کرد برنامه ما. وقتی که ما به یاد اهل بیت باشیم، مسلما اونها هم در جوار رحمت الهی و قرب الهی حتما ما رو یاد خواهند کرد. خب، برنامه روشنای احکام هست و یکی از راهایی که شما میتونید با ما در ارتباط باشید، گفتیم خدمتتون تماس تلفنی هست، اما راههای دیگه هم هست. شما میتونید از طریق فضای مجازی سوالات خودتون رو چه به صورت پیام متنی و چه به صورت پیام صوتی برای ما ارسال بفرمایید، و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام رسان به کانال‌های ما و پیج‌های ما دسترسی پیدا کنید با آدرس احکام آندرلاین ولی از تیوی. اونجا رجوع کنید، قسمت‌های مهم برنامه برای شما نمایش داده شده و شما میتونید اون قسمت‌های مهم برنامه رو ببینید و برای دیگران ارسال بفرمایید، و یا اینکه سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. خب آقا، اگر اجازه بفرمایید شروع کنید سوالات.
خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلامت باشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوال اینه، گفتن که نیت معاف ذمه چیه و کجا و چه زمانی باید انجام بدیم؟
نیت معاف ذمه مال اونجاییه که آدم وظیفه واقعیش نمیدونه. مثلا عرض میکنم اینه که یه وقت آدم دیر وقت پاشده، کسی خواب مونده حالا دیر پاشده برای نماز صبح، الان میخواد بگه الله اکبر، نمیدونه این داخل وقته که نیت ادا بگه یا خارج از وقته که نیت چی؟
قضا
بگه. اینجا لازم نیست بگه ادا یا قضا، نیت میکنه نیت معاف ذمه. معاف ذمه یعنی اونچه که بر عهدم هست، فارسیش اینه. به قول خودمون ترش بگیم یعنی اونچه که برگردنمه. حالا اگه قضا باشه قضا حساب میشه، ادا باشه ادا حساب میشه. یا مثلا انشاءالله خدا قسمت کنه راه باز بشه بریم مکه معظمه، یه کسی میره حج میخواد انجام بده، نمیدونه این حجش واجبه یا مستحب. میگه من نمیدونم حالا این پولی که جور کردم مستطی حساب شدم حجم واجبه یا این که چی مستطی نشدم و حجم مستحبیه. اونجا نیت حج میکنه منتها حج مافزمه، نه حج واجب و نه حج چی؟ مستحب. یعنی اون حجی که الان وظیفم هست، اون که الان وظیفم هست، اگه واجب باشه خود به خود واجب حساب میشه، مستحب باشه خود به خود مستحب. این در مواردی که آدم نمیدونه وظیفش واقعا چیه و با یه نیت به قول معروف کلی بتونه اونجوری نیت کنه، این میشه نیت چی؟ مافزمه. یه مثال دیگه هم عرض کنیم بد نیست. کسی میدونه یه غسلی براش واجب شده و این غسل انجام نداده، الان فراموش کرده که اون غسلی که براش واجب بود چی بود. آیا مثلا غسل مس میت بود یا غسل جنابت بود؟ اینا وقتی میره غسل میکنه، یه غسل میکنه غسل مافزمه. مافزمه یعنی چی؟ یعنی هر غسلی به عهده من هست، هر غسلی وظیفم هست. این یه درسته، غسل جنابت بشه خود به خود حساب شده، غسل مس میت هم بشه خود به خود حساب شده. یه مثال سومم بزنم برای اینکه بهتر واضح بشود، مثال چهارم در حقیقت ازش شاید مثال دیگه اینه. آدم میدونه که یه نمازی در واقع چهار رکعتی ازش قضا شده، یه نماز چهار رکعتی، یادش نیست اون نماز چهار رکعتی که قضا شده نماز عصر بوده یا نماز عشا. مثلا بیاد یه نماز دوم، یه نماز دوم توی یه روز از من چی شد؟ در واقع قضا شد. حالا یادم رفته این نماز عشا بوده یا نماز چی؟ عصر بوده. اینجا میگن آقا یه نماز چهار رکعتی بخون، نه نیت عصر بکن نه نیت عشا، بگو مافزمه. خدا میدونه که چه نمازیه؟ مافزمه اون نمازی که وظیفم هست، یه چهار رکعتی بخونی کافی هست.
خیلی ممنون، متشکرم، سلامت باشید، خیلی هم مفصل توضیح فرمودید. سوال بعدی از کشور دوستمون افغانستان کابل، محمد صادق محمدی واسه ما ارسال فرمودن. سلام و احترام خدمت استاد فقیهی. فرمودن که زمان غسل جمعه کی هست و آیا میشه از پنجشنبه به نیت رجا انجام داد یا نه؟
بله، اینم سوال خیلی خوبیه. غسل جمعه اولا خیلی تو روایت سفارش شده و علما و بزرگان هم خیلی اهمیت میدادن، حتی اونقدر سفارش شده که ظاهرن مرحوم عاشق عباس قومی تو مفاتیح الجنان فرمود که عده‌ای شبهه وجوب دارن، میگن نکنه اصلا واجب باشه. بالاخره مراجع تقلید الان میگن مستحبه، منتها مستحب خیلی
مؤکد.
این غسل جمعه زمانش از طلوع در واقع فجر، از اذان صبح روز جمعه است تا اذان ظهر، از اذان صبح روز جمعه تا اذان ظهر، در این موقع باید غسل جمعه انجام بشه. حالا اگر بعد از ظهر انجام دادن، اینم یکی از اون مثالای مافزمه است. گفتن بعد از ظهر رو دیگه نگید غسل جمعه مثلا قضا رو انجام میدن یا ادا، همینطور غسل جمعه انجام بدین. پیش از ظهرش حتما چیه؟
اداست.
از آن ظهر به بعد اگه شد به قربتن الله، یه غسل جمعه انجام بدن قربتن الله. حالا میخواد ادا حساب بشه، میخواد قضا دیگه خود به خود معلومه این میشه چی؟ به لحاظ ادا و قضا میشه مافزمه. اگر کسی آب نداشته باشه روز جمعه، روز جمعه آب در اختیارش نباشه، حالا یا مثلا آب هست امکان غسل کردن براش با اون آب چی؟ نیست، او میتواند روز پنجشنبه به نیت تعجیل، اون دلیل داره، غسل جمعه را چی؟ انجام بده. ولی کسانی که نه، روز جمعه هم میتونه بره حمام، حالا بگه نه ما بذاریم پنجشنبه فعلا فرصت نداریم، با فرصت نداریم اینا، نه، فقط در صورتی که امکان انجام غسل جمعه در روز جمعه به خاطری که شرایط آب براش فراهم نباشه میتونه روز پنجشنبه انجام بده. یه موقعیت قضا هم داره، قضاش مال روز شنبه است، روز شنبه ها، شب نه، روز شنبه
در واقع تا غروب آفتاب،
تا غروب آفتاب، یعنی از طلوع آفتاب، از طلوع اذان صبح، از اذان صبح تا چی؟ طلوع آفتاب، این تا غروب آفتاب،
تا غروب آفتاب،
تا غروب آفتاب، اینا میتونه قضای غسل روز جمعه را روز شنبه انجام بده.
این بنیت قضا بود باشه.
بله، اون یه بنیت قضا است.
بعد اگر بخواد در طول هفته مثلا یک شنبه دوشنبه نیت رجا میتونه این کارو
انجام بده، فایده نداره
این دیگه.
بله، اگه از شنبه گذشت به هیچ درد نمیخوره، کار بیخودیه.
خیلی ممنون، متشکر. 0930 4 شماره آخر 61 25 برای ما سوال ارسال کردن. گفتن جوانی هستم که سعی میکنم مسائل مذهبی رو رعایت کنم، ولی تو خانواده مثلا دخترعموها و دختردایی‌هامون حجابشون کامل نیست، مذهبی هم هستن ولی خب مقید نیستن به حالا جوراب پوشیدن و دیگر مسائل حجاب. میگه باید چیکار کنم؟ آیا با کل فامیل باید قطع رابطه کنم یا خیر؟
لزومی نداره که قطع رابطه کنن. ایشون چشمشون رو مواظبت کنن که نگاه عمدی نکنن و به فکر خودشون باشن، در واقع چشمشون در واقع سرشون زیر باشه به زمین نگاه کنن یا فرقی به یه جهتی که نامحرم نیست نگاه کنن. و در مواردی که حالا غیر عمدی ناخودآگاه این چشمشون میفته گناه و معصیتی نکردن. لازم نیست که بگن ما قطع رابطه با فامیل کنیم، نه، رفت آمد کنن با فامیل ولی مواظبت کنن که عمدن نگاه نکنن.
خیلی ممنون. اینم بفرمایید حد و حدود حجاب برای زنها در مواجهه با نامحرم چقدره؟ آیا این که مثلا فقط حالا جوراب نپوشن اشکال داره یا این که صورتشون؟
بله، برای حجاب فقط استثناء صورت هست و دست‌ها تا مچ، بقیه بدن، موها کلن، همه در مقابل نامحرم، حتی پاها باید پوشانده بشه.
پس پاها هم باید پوشانده
بله بشه. پاها هم باید پوشانده بشه.
اینم بفرمایید اگر حالا خب بعضن طرف میخواد نماز بخونه، یه خانمی نماز بخونه، اینم موقع نماز باید اینا پوشانده بشه یا نه؟
در موقع نماز این پاها استثناء است. یعنی در موقع نماز پاها البته تا مچ، بیشتر از مچ نه. پاهام تا مچ اگر فسن جوراب نپوشیده باشه ولی شلوار بلند داشته باشه که کامل ساق پا پوشیده شده باشه، برای نماز کل بدن باید پوشیده شده باشه، صورت و دست ها تا مچ و پاها تا مچ اشکالی نداره باز باشه. پس تفاوت نامحرم با موقع نماز چیه؟ موقع نماز نامحرم نباشه باید بپوشونه، کاری به نامحرم نداره، به خاطر نماز باید پوشیده بشه. ولی در مقابل نامحرم یه اضافه داره و اونی که پاها هم باید پوشیده بشه، حالا جوراب بپوشن یا مثلا مثل بعضی از این عرب ها که لباساشون اونقدر بلنده که کلن روی پا رو هم چی گرفته است.
شاید بعضی ها اینو اشتباه برداشت کرده باشن. مقصودون اینه که حتی اگر موقع نماز نامحرم هم ببینه اشکال نداره پاها پوشونده نشه؟
نه نه، موقع نماز در واقع به خاطر نماز لازم نیست.
اگر خودشون تنها باشن،
اگه تنها باشن، اگه یا مثلا همه محرم هست اونجا
بلد.
اما اگه نامحرم هست خب مسلم به خاطر نامحرم باید پا رو بپوشونه، به خاطر نماز نه، به خاطر نامحرم باید بپوشونه.
خیلی ممنون، متشکر. یه سوال دیگه از 0922 4 شماره آخر 1974 گفتم با سلام، با توجه به اینکه پسوند علیه السلام معمولا و به طور خاص برای معصوم استفاده میشه، آیا میتونم برای شخصیت‌های بزرگ اسلام همچون جناب ابوذر یا جناب عمار، سلمان یا جناب ابوطالب اینها استفاده کرد یا نه؟ این اشکال داره و این توهین حساب نمیشه نسبت به اهل بیت؟
اشکالی نداره ولی برای احتیاط و بهتر بودن بیان و استفاده کنن رضوان الله تعالی علیه را. اگه بگن رضوان الله تعالی علیه برای اصحاب پیغمبر، برای مثلا حضرت سلمان، حضرت ابوذر، امثال اینا، با اون تعبیر این خیلی بهتر است. ولی گفتن علیه السلام هم اشکالی نداره. بله، اون صلوات مختص به پیغمبر و آل پیغمبره ولی علیه السلام مشکلی ایجاد نمی کنه. ولی باز بهتر هست که تفاوت ایجاد کنن بین در واقع ائمه و در واقع حالا امثال سلمان و ابوذر و اصحاب ائمه، مثلا بفرمایید حالا مسلمان ابوالسجب و اصحاب امام حسین و اینها.
خیلی ممنون. این که بعد حالا سوال دومش هم اینه که اگر رضی الله عنه به کار ببریم و اینو خودمون شبیه اهل سنت کنیم اشکال داره یا نه؟
رضی الله عنه اشکال نداره برای مثل اهل اصحاب.
اصحاب بله.
بله اشکال نداره، چون هر جمله مشکل داری نیست، جمله خوبیه. حالا اونها به کار ببرن ما به کار ببریم، منتها اونها بعضی وقت رضی الله عنه برای امام صادق به کار میبرن، این اشتباهه. مثل امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امثال این اهل بیت، ائمه معصومین علیه السلام، اینا جایگاه در واقع صلوات و درود و علیه السلام است، نه جایگاه نعوذ بالله رضی الله عنه.
خیلی ممنون، متشکر. آیه زواری، آیه زواری واسه سوال پرسیدن، گفتن سلام، در غسل ترتیبی باید چند مرتبه سر و گردن و طرف راست و چپ رو بشوریم؟
یک مرتبه فقط، سر و گردن یک مرتبه، طرف راست یک مرتبه و طرف چپ هم یک مرتبه. اصلا بیشترش در واقع آب اسراف کردنه، حتی استحباب هم نداره.
استحباب پس نداره. بله.
یک بار.
مثل وضو نیست که بگم.
وضو نیست. وضو بار دومش را بعضی از مراجع فهمیدن مستحبه. ولی این غسل نه. غسل بار دومش هیچ استحباب و هیچ نداره.
خیلی ممنون، متشکر. 0919-79-55 برای ما سوال فرستادن، گفتن سلام علیکم، خدا قوت. بی زحمت در مورد قنوت نماز شب هم توضیح بفرمایید.
بله، قنوت نماز شب یک آدابی گفتن علما و بزرگان که البته این از مجموعه روایات گرفته شده، نه اینکه یک روایت بالخصوص نیست در این زمینه، از مجموعه روایات آقایون استفاده کردن که مناسب است در قنوت نماز شب، که قنوت اون یک رکعت وتره، یعنی فقط تو یک رکعت وتر وقتی که حمد و سوره رو خوند بعد دست بر قنوت برمیداره، ابتدا در واقع برای 40 مؤمن طلبه آمرزش کنه. منظور 40 مؤمن یعنی 40 نفر شیعه علی ابن ابی طالب. حالا لازم نیست حتما از اون مؤمنین درجه بالای مثل مرحوم آیت الله عظمای بهجت و امثال اینها باشن، نه، هم مؤمنین معمولی، همین رفیقا و رفقا همسایه، زنده بودن و مرده بودن هم هیچ تفاوتی نمیکنه، لازم نیست حتما مرده باشن یا زنده، برای مخلوط هم اشکال نداره. 40 نفر رو طلب آمرزش میکنن، حالا به این لفظ اللهم اغفر مثلا لاحمد، اللهم اغفر مثلا لحسین، اللهم اغفر لمحمد و کسایی که حالا زن مرد همه رو اسم میبره تا 40 تا تکمیل بشه.
تو همین قسمت ها اگر به صورت فارسی هم بگه خدا فلانی رو بیامرزه.
بله، فارسی هم اشکال نداره، چون اگر بعضی برشون عربی مثلا مشکل هست بگه خدا یا مثلا آقا محمد رو بیامرز، اون مثلا فلانی رو بیامرز، اسم ببره تا 40 تا، اشکال نداره. پس طلب آمرزش برای 40 نفر چی؟ مؤمن. بعد از این طلب آمرزش برای 40 نفر مؤمن 70 مرتبه بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. این عرض کنم این که 40 نفر مؤمن رو طلب آمرزش میکنه، سرش اینه، اگه برای 40 نفر دعا کردی خدا همون دعا رو برای خودتون مستجاب میکنه. این زمینه میشه که خدا خود آدمو ببخشه بیامرزه. 40 نفر میگه خدا یا فلانی فلانی اینا رو بیامرز، خدا میگه ما خودت هم آمرزیدیم اون 40 نفر رو که میامرزه، خودت را هم آمرزیدیم. وقت نتیجتا دنبالش که این 40 تا رو گفت میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، طلب آمرزش برای خودش میکنه. 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفار 70 مرتبه میکنن. بعدش بعد از اینکه 70 مرتبه استغفار کرد، 7 مرتبه میگن هاذا مقام العائذ بک من النار، و بعد از این هاذا مقام العائذ بک من النار 7 مرتبه 300 مرتبه العفو، العفو والعفو والعفو، همینطور با تسبیح شماره میکنن 300 مرتبه. و معمولا که با یک دست دستو بلند میکنن، سرش اینه، چون با یه دست میخوان شمارش کنن و لا قنوت قاعدش چیه؟ دو دسته. این که با یک دسته به خاطر اینه که با یک دست میخواد چیکار کنه؟ شمارش کنه، تسبیح دستش اون 40 تا رو میخواد بشماره، یا 70 تا رو، یا الان 300 تا رو. سرش اینه، شمارش میکنه 300 مرتبه العفو. آخر کار هم رب اغفر لی وارحمنی و تب علی انک انت التواب الغفور الرحیم یک مرتبه. البته اینو عرض که میکنم بینندگان عزیز، اگه کسی فرصت داشت و خدا توفیق داد همشو انجام داد که چه بهتر، اگه هم همشو انجام نداد همین 11 رکعت نماز اصل نماز بخونه، هیچ این قنوت هم انجام نده، ثواب نماز شب را برده. یه موقع میگه یه مقدارشو فرصت دارم، اشکال نداره، شما 40 تا مؤمن رو بگو، یک شب دیگه مثلا 70 تا استغفار رو بگو، استغفر الله ربی و تو بله، یک شب دیگه 300 تا العفو بگو، اینها هم اشکال نداره، لازم نیست حتما همش با هم باشد. عرض کنم چون یک روایت به خصوص که همه اینا توش باشه نیست، اینا از مجموعه روایات گرفته شده است. پس اگه بخوان کامل باشه همه اینها رو انشاءالله انجام بدن، و اگر یه وقت فرصت نبود یا یه وقت حال و حوصله‌اش نبود، هر مقداری که حوصله‌شون انشاءالله اجازه داد با نشاط بودن انشاءالله اون مقدار رو انجام بدن. یه موقع هم که هیچ حال و حوصله اینا نیست، 11 رکعت خالص رو انشاءالله بخونن.
انشاءالله، خیلی ممنون، ما هم از دعای خیرشون انشاءالله بی نصیب نفرماین. در همین مورد من سوال بپرسم، توی قنوت خب فرمودی دعا بکنن، اگر کسی بخواد برای خودش حالا دعا کنه، چه در مورد مال دنیا دعا کنه، چه در قنوت نمازهای مستحبی مثل نماز شب، چه در قنوت نمازهای فریضه و واجب اشکال داره برای دنیای خودش دعا کنه؟
در نمازهای مستحبی، حالا فارسی دعا کردن هم در نماز مشکلی ایجاد نمی کنه، چون بعضی از مراجع نظرشون است که دعای فارسی هم در نماز اشکالی نداره. ولی در نمازهای واجب، من برای اینکه حالا اختلاف فتوا اینجا نگم، ولو بعضی از مراجع اجازه میدهند که آدم فارسی دعا کنه، ولی به خاطر مراعات فتوای همه مراجع تو نمازهای واجب فقط عربی بگه. یعنی از اون دعاهایی که حالا عربی هست و حفظشه و این حرفها، از اون دعاهای عربی استفاده کنن. و بهترین دعا هم که روایت شد الان خوندیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد است. و هر دعایی که حالا حفظشون هست در نماز، نماز واجب احتیاط کنن و چی؟ فقط با الفاظ عربی دعا کنن.
در همین نماز واجب هم که فرمودید، آیا دعا برای دنیا و مالی هم اشکال داره؟
اشکال نداره، هر چه از خدا میخوان بخوان دیگه، فقط باید معصیت نباشه. از خدا میخوان مال دنیا بخوان، مال حلال، بله؟ خدا یا مثلا برای ما اسباب خونه فراهم کن، اسباب ازدواج انشاءالله جوانه رو فراهم کن، همه چی دعا کنن از دنیا و آخرت.
خیلی ممنون، متشکر. همچنین ممنون از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه روشنای احکام بودید. بریم یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با سوالات شما انشاءالله خواهیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
اللهم اني اسالك صبر الشاكرين لك و عمل الخائفين منك و یقین العابدین لك. خدا ان شاء الله تو این ماه رجب ما صبر عنایت کنه، صبر شاکرین عنایت کنه، به ما عمل کسانی که از خدا خوف دارن عنایت کنه و به ما یقین عطا کنه که ان شاء الله با کوچکترین حالا لغزش ها در دیگران یا در وجود خودمون اعتقادمون نسبت به خدا ان شاء الله متزلزل نشه. خب یک تماس تلفنی داریم از استان فارس، سرکار خانم عابدی. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
ببخشید، ما یه چند تا سوال داشتیم خدمت شما.
بفرمایید.
ببخشید، یه نفر یه حاجی بوده، یه 2 میلیونی داده تحویل حساب یه حاجی، یه نفر همسایه‌م، این سو گفته برام بپرسین.
بله.
اون وقت 1 میلیون داده تحویل، چند ساله؟ 1 میلیون 2 میلیون پول. گفته که ای دستتون باشه، اون وقت نمیخوان کسی هم بفهمه، بچه هم یه فرزند هم بیشتر نداره، نفهمه فرزند من. الان حالا از رحمت خدا رفته، فوت کرده چند دو ساله، حالا ای پول این دست ها مهاجی هسته، حالا ای 2 میلیون پول باید حالا چه کارش بکنه؟ باید میتونه برش بره کار خیر، میتونه بره حوزه زینبیه رد مظالمی چی برش بده، یا این که باید بده به وارثش؟ یه نفرم بچه داره.
بله. سوال بعدیتون هم بفرمایید.
یه سوال دیگه. میگم آجا ما خودم پام درد میکنه، زانی درد دارم. نمازم ایستاده نمیتونم. ایستاده البته بلند هم دو اینا میخونم، نشسته روی صندلی میشینم برای سلام و تشهد و اینا. بعد وقت میخوام نماز قضایی بخونم و اینا. نماز قضا میتونم نشسته بخونم یا نه؟
بله. سوالتون همین دو تا بود؟
ببخشید، یکی هم این قرآنی که میخونید، دعایی که قرآنی که توی کتاب دعا نوشته شده، اگر که بخیر توی شب جمعه میشه مثلا بخیر سوره الرحمن، واقعه، سوره جمعه، روی مفاتی بخونید، فضیلت قرآن داره یا نه؟
خیلی ممنون، متشکر. منتظر باشین، انشاءالله پاسخ رو دریافت کنید.
دست شما در نکنه، خیلی ممنون.
سلامت بشید، خدا نگهدارتون باشه. خواجه سوال اولشون این بود، 2 میلیون دادن به یک شخصی، همسایه‌شون 2 میلیون دادن و گفتن که کسی نفهمه، با اینکه حالا وارث هم دارن، فرزندم دارن و الان به رحمت خدا رفته، تکلیف ایشون چیه؟
اگر این 2 میلیونی که اون مرحوم دادن به اون همسایه، مشخص کردن که من این 2 میلیون به تو میدم که هر موقع من از دنیا رفتم برای کارهای خیر مصرف کنی، یا مثلا نماز و روزه برام بدی، امثال این حرفها، چیزی اگه مشخص کردن باید مصرف همون بشه و دیگه ربطی به وارث نداره. اما اگر نه، همینطور این 2 میلیون داده دست این همسایه به عنوان امانت که حالا من دست بچه‌ام بدم، این موقع تا زنده هستم به دست خودم نمیرسه، امانت پیش تو باشه که اگه یه موقع خواستم خودم ازت بگیرم. اگر امانت بوده، اینجا باید فقط به ورثه داده شود و اینجا که میگن یک وارث بیشتر نیست، باید دست همون یه دونه وارث داده بشه.
با توجه
اون که گفته اون موقع به وارث اینا هم دست بچه‌ام نرسه، مال وقتی که زنده بوده. پس دو حالت پیدا کرد، اگه چیزی رو تعیین کرده که با این پول فلان کارو انجام بدید، حتما همون کارو انجام بدن، به وارث ندن. ولی اگر چیزی تعیین نکرده، به عنوان امانت دست ایشون داده، حتما باید برگردونن به اون وارث.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال دومشون هم این بود که گفتن حالا ایشون پاهاشون درد میکنه، ان شاء الله به حق امیرالمومنین سلامتی ان شاء الله عنایت کنه بهشون، و گفتن که خب نمازمو، نماز ادا میخوام انجام بدم، ایستاده نمیتونم انجام بدم، آیا میتونم نماز قضا هام را نشسته بخونم یا نه؟
هر طور که توانایی دارن برای نماز به همون شکل که توانایی دارن نماز ادا بخونن، نماز قضا هم به همون شکل صحیحه. منتها اگر ایشون بتونن روپا وایسن و ایستاده الله اکبر رو با مثلا حمد و سوره با رکوع رو انجام بدن، بعد به خاطر زانوهاشون سجده رو نرن بنشینن رو صندلی و مثلا سجده رو با پیشانی به مهر گذاشن یا خم شدن و روی چیز صندلی بر یه میز چیزی بخوان سجده کنن، اگه بتونن اون مقدار وایسن باید اون مقدار رو چکار کنن؟ وایسده انجام بدن با رکوعش، فقط برای سجده بنشینن. اگه نه به همین مقدار وایسدن هم واقعا اذیت میشن و خدایش میبینن که توانایی وایسدن برای حتی حمد و سوره هم ندارن، اون موقع نشسته کلن بخونن مانعی نداره، وقت به همین شکلی که برای ادعا هست نماز قضا هم بخونن صحیحه.
خیلی ممنون، متشکر. خب یه تماس تلفنی دیگه داریم، خانم یعقوبی از خراسان رضوی.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر، خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون، خیلی استفاده میکنید، متشکرم.
سلام
علیکم. یه سوال از موضوع کارشناس محترم داشتم. عذرخواهم.
بفرمایید بفرمایید.
مثلا میخوام یه کتابی رو من خدای از کسی میگیره تقریبا حدودا 20 سال پیش بوده، بعد ایشون طرف هم ندیدن نه میشناسن کجاست اینا، حالا وظیفش چیه؟ میتونه فقط قیمت کتاب رو به جاش صاف صدقه بده یا نه کتاب رو باید به جایی مثل دفتر تبلیغات یه جایی بده؟
بله
محبت میکنن کارشناس.
همین یه دونه سواله؟
بله خیلی ممنون،
سلامت باشه، منتظر باشه انشالله پاسخ دریافت کنید. خواهد جان من قبلش سوال بیننده قبلی سوال سومشون هم مونده بود اونم بپرسم. ایشون فرمودن که تو این کتابای دعا اومده که مثلا شب جمعه فلان سوره رو بخونید فلان سوره رو بخونید، اینا گفته بودن که آیا اینها ثواب قرآن خوندن رو هم داره یا نه؟ وقتی ما مثلا سوره الرحمن یا سوره نبأ یا سوره ملک رو میخونیم اینا ثواب قرآن خوندن هم داره یا نه؟
ببینید کلا خب اینا خود قرآنه، من تو سوالشون زنی بود که اینا ما تو مفاتیح اول مفاتیح این سوره ها هست.
بله
ما مفاتیح رو برداریم از رو مفاتیح بخونیم یا از خود قرآن؟ این رو خط خوندن در واقع خوندن رو خط قرآنه، منتها قطعا فضیلت اون موقعیه که خود قرآن آدم برداره و از رو خود قرآن بخونه، یعنی اون اهمیت دادن به کتاب الله کامل که این کتاب الله کامل قرآن رو بردارم از رو خود قرآن بخونم، این قطعا بهتره.
ولی خب ثواب داره در
واقع؟ ثواب کلن داره بله، و اون ثوابایی که نوشتن در واقع نصیبشون میشود، ولی بخوان در واقع ببینن کدوم بهتره از رو خود قرآن بخونن بهتره.
خیلی ممنون متشکر. خب سوال این بیننده از خراسان رضوی تماس گرفته بودن، گفته بودن که کتابی رو از کسی، حالا یک کسی از شخصی میگیره و حالا اون شخص هم حالا نمیشناسیمش یا الان دیگه نیستش، آیا میتوان قیمتش رو قیمت اون کتاب رو ما صدقه بدیم یا کلا بدیم به جایی یا نه؟
شاید که این نمیتونن این کتاب رو در واقع به جایی در واقع به کتابخانه ای چیزی بدن، به خاطر چی؟ چون در واقع مال مردم هست، همون که اول گفتن باید قیمتش را در واقع صدقه بدن به فقیر، قیمت روزش را، قیمت روز این کتاب را ببینن چقدر هست صدقه بدن به فقیر. بله حالا بعد خواستن این کتاب را هم بر کتاب خونه جایی اهدا کنن مشکلی نداره، ولی وظیفه میتونن صدقه بدن، البته اگه صدقه دادن کتاب بر خودشون بردارن دیگه هیچ اشکالی نداره. پس وظیفه این است که قیمتش را صدقه بدن به فقیر.
بعد همینجا اگر مثلا کتاب درسی بوده بدن به یک فقیری به یک یتیمی مثلا همین کتاب رو به عنوان صدقه بدن اشکال داره؟
اشکال نداره. اگه مثلا یه فقیری هست که از خود این کتاب استفاده میکنه اشکال نداره، یا حتی نه کتاب درسی هم نیست، کتاب فرض بگیرید که تاریخ مثلا تاریخ ائمه، تاریخ حالا ما که مردم دوست دارن مثلا بخونن، کتاب داستانی امثال این حرفا، بدن دست یک فقیر به عنوان صدقه بگن تو ازش بخون استفاده کن، اگه اون فقیر اهل کتاب خوندنه این هم اشکالی نداره.
خیلی ممنون. پس نمیتونم وقف عموم کنن این کتاب رو دیگه؟
نه خیر.
خیلی ممنون متشکر. گفتن در تنگی وقت به طوری که اگر قضای حاجت رو انجام بدیم نمازمون قضا میشه، آیا میشه با همون حالت وضو گرفت نماز خوند یا نه؟
یعنی اگر میبینه بخواد بره دستشویی
بله
در واقع این نمازش قضا میشه، اگر در واقع به مقداریست که موجب ضرر و اذیتش نمیشه بله باید هم این کار بکنه، باید سری وضو بگیره، نمازش رو در وقت بخونه و نماز که تمام شد بعداً دستشویی بره. اینجا حتما باید این کار انجام بشه، مگر اینکه ضرورت اقتضا کنه که دیگه حالا چاره‌ای نیست، مجبوره دستشویی اول بره، دیگه بره و هر مقدار شد وقت در واقع نمازش داخل وقت شد، نشدم که دیگه میشه قضا.
در بحث همین نماز قضا بفرمایید، اگه کسی خب توی تنگی وقت قرار گرفت و داشت حالا وقتش زیغ بود و نتونست نماز رو کامل بخونه، چه قسمت‌هایی از نماز رو میتونه حذف کنه به این علت که بتونه تا پایان نماز مثلا بتونه برسونه؟
قسمت مستحبی رو کلا باید حذفش کنه.
این واجبه؟
بله، به خاطر اینکه کل نماز در وقت واقع بشه باید مستحباتش رو چیکار کنه؟ حذف کنه. مثلا قنوت باید نخونه. خب تسبیحات اربعه رو اگه مثلا نماز ظهر و عصر هست یا مغرب عشا هست یک مرتبه بگه، به سه مرتبه نگه، یا بفرمایید که السلام علیکم فقط بگه در نماز بعد از صلوات و تشهد، فقط بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اذان و اقامه رو هم چکا کنه، حذفش کنه، فقط اکتفا کنه به واجبات. حتی سمع الله لمن حمده و حول الله اگه میبینه وقت میگیره در واقع اینها رو هم نگه تا اینکه کل واجبات نماز داخل وقت قرار بگیره. البته این رو هم اضافه کنیم، اگه کسی با همین مراعات این مسائل هم دید یک کمی از نمازش خارج از وقت واقع می شود، در موارد ناچاری، در موارد اضطرار، یک رکعت نماز اگر داخل وقت واقع بشود میشه نماز ادا.
نماز ادا میشه.
بله، ولی سه رکعتش هم بیفته اون برای وقت.
اینکه بعضی تو بعضی از حالا رساله ها اومده که حتی میتونه سوره رو هم حذف کنه، این درسته؟
بله، سوره به خاطر تعجیل، یکی از مواردی میشه سوره حذف کرد به خاطر تعجیله. تعجیل هم جایی که ضیق وقته، آقا وقت تنگه، فرمودن پس میتونی به خاطر اینکه همه ی نماز داخل وقت قرار بگیره شما تولالالین بخونی و در واقع بری به رکوع که هیچ قسمتی از نمازت خارج از وقت واقع نشه.
خیلی ممنون، متشکر. شماره 936 چهار شماره آخر 9546 برای ما سوال فرستادن، گفتن سلام خسته نباشید. سوال بفرمایید که حکم پنج بار گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم چیه؟ مرجع تقلیدشون هم مقام معظم رهبری است.
به عنوان ذکر باشه اشکال نداره، یعنی تسبیحات اربعه یا یکی یا ستاست، ولی اگر کسی حالا به عنوان ذکر میگه خب تسبیحات اربعه خودش ذکره، من پنج بار بگم اشکال نداره، ولی اگه غرضش این باشه که تسبیحات اربعه ای که تو رکعت سوم و چهارم باید گفت پنج تاست، اون اشکال داره، اما به نیت ذکر باشه هیچ اشکالی نداره.
نداره. خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی در مورد همین بحث نماز، آیه قدمگاهی پرسیدن، گفتن خم کردن زانو هنگام رکوع آیا اشکال داره یا نه؟
خم کردن زانو اشکال نداره، اون که هست برای مردها مستحب است که در واقع زانوهاشون رو به عقب بدن، این کلا ساق و در واقع پاهاشون کاملا مستقیم باشه، برای خانم ها برعکس مستحب است که یه مقدار زانوهاشون چی بشه، بیاد به سمت جلوی بدن و یه حالت اینجوری بشه. اون برای تفاوت اون استحبابیه، بلا وجوبی چی نیست. همین که خم شدن به مقداری که دستشون سر زانوها برسد این رکوع است، زانوهاشون عقب باشه یا جلوی تفاوتی نمی کنه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن که آیا دانلود غیرقانونی فیلم و کتبی که برای کفار هست و درآمدش هزینه نبرد با حالا جمهوری اسلامی ایران میشه اشکال داره یا نه؟
ببینید اگر در واقع غیرقانونی به لحاظ قانون کشور ما یا به لحاظ قانون اونا، به لحاظ قانون اونا اگر باشه در واقع از کشورهایی که با ما به قول ما سر جنگ دارن امثال این حرف ها دانلود کردن از چیزا اینو اشکال نداره، مخصوصا که میگه اگه هزینه پرداخت کنیم ما هزینهش مصرفه در واقع جنگ بر مسلمان ها میشه، اون بله میتونن دانلود کنن و استفاده کنن، مسئله نیست. منتها غیر قانونی اگه غیر قانونه در واقع کشور جمهوری اسلامی باشه، نه اون خلاف قانون جمهوری اسلامی جایز نیست.
خیلی ممنون، متشکر. در همین موردم بفرمایید که اگر بعضی از این فیلم های شبکه های خانگی هست که مثلا موضوعاتش موضوعاتی که منطبق با اسلام باشه نیست و یا در اون حجاب های اسلامی رعایت نمیشه، اون حد ضرورت رعایت نمیشه. اگر اینها رو به طور غیر قانونی دانلود کنیم اشکال داره یا نه؟
ببینید، اینها رو دانلود کردنش برای اینکه در واقع حالا کسی جوان ها استفاده کنن که باعث تحریک شهوت بشه، قطعا جایز نیست. بله اگه مثلا موردی هست که حالا عمومی نمیشه پخش کرد، یک کسی مثلا به اتفاقی اون برخصوص دانلود میکنه و مطمئن است که برای خودش هیچ تأثیری به لحاظ حالا مسائل شهوت انگیز و امثال اینا نداره، در اون مورد خاص مانعی نداره، منتها اون مورد خاص هم معلوم نیست به این زودی پیدا بشه. و روال طبیعیش اینه، آنچه که حذف میکنن چیزیه که در واقع مردم در واقع اگه بخوان ببینن در واقع تحریک شهوت میشه براشون، لذا اونها را نباید این را دانلود کنند و استفاده نباید بکنند.
خیلی ممنون، متشکر. آقای و خانم تقوی از سمنان پرسیدن بی زحمت در مورد حساب کردن خمس خیلی ساده توضیح بفرمایید.
بله، اینو بهترش این است که نماینده مرجع تقلیدشون را در حالا شهر خودشون سراغ بگیرن، ببینن چه کسی هستن، پیش اوشون برن و در واقع صحبت کنن، چون نسبت به افراد مختلف متفاوت است. نمیشه خیلی در واقع چیزی گفت، فقط من یه دو تا جمله کلی عرض میکنم و اون کلی اینه، ببینید آنچه که آدم درآمد پیدا میکنه در طول سال هزینه زندگی میشه، مصرف میشه، این که هزینه زندگی میشه مصرف شده که خمس نداره. حالا مصرف شده، ممکن است چیزی هم خریدیم که الان تو خونه هست ولی قابل دائم استفاده میکنیم، فرش خریده الان زیر پاشونه، خب این دیگه مصرف شده است دیگه، هزینه شده است، اینها دیگه خمس نداره. اگر مازاد بر هزینه های زندگی مبلغی رو داشتند در واقع که مون تا سر سال، یا مثلا بفرمایید چیزی تهیه کردن و استفاده نشد، مثلا یه فرشی تهیه کردن فرشی کنار گذاشته، پارچه‌ای تهیه کردن این پارچه رو ندوختن، لباسش چی نکردن، تا به سال برخورد کرد، امسال اینه که اضافه تر از نیاز امسال بوده، ولی سال آینده هم نیاز پیدا بکنن، ولی همین که اضافه تر از نیاز امسال بوده به سر سال برسه باید خمسش رو پرداخت کنن. البته حالا مواردی هست که در مورد ارث، چیزی که ارث باشه، چیزی که مثلا مهریه خانم ها باشه، این به طور کلی، یا دیه ای که مثلا به خاطر حالا اتفاقی که برشون رخ داده دیه تحویل میگیرن مثلا از اون طرف مقابل، این موارد نه کلا خمس نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. علی آقا از زنجان پرسیدن که چه مقدار از پوشاندن بدن برای نماز لازمه؟ آیا میشه با لباس زیر نماز خواند یا نه؟
برای مردها فقط پوشاندن در واقع عورتین، یعنی مقدار حالا از ناف تا یه مقداری در واقع همون لباس زیر مخصوص بپوشن کافیه به لحاظ در واقع اصل اینکه نماز صحیح باشد، ولی مراعات ادب در مقابل خداوند متعال اقتضا میکنه که آدم تا ناچار نشه یه لباس تمیز و مرتب و حتی لباس شیک نو برای نماز آدم انتخاب کنه، برای خداست، میخواد مقابل خدا بایسته، با ادب باید باشد، بهترین لباسی که در واقع متناسب با ادب هست انشاءالله آدم بپوشه و باش نماز بخونه، اون نماز نمازیه که به درد بخوره. البته حالا میگم اگه فقط مردها در حد اون لباس زیر که گفتن باشد نمازشون صحیح هست، ولی این نماز خیلی خلاصه به درد بخوری نیست.
خیلی ممنون، متشکر. بالاخره نماز مراتبی داره دیگه.
بله
بله. سوال بعدی این گفتن که آیا میشود فرزندان رو نذر اهل بیت کرد؟ مثلا بگیم که فلان بچه هم نذر امام حسین یا حضرت عباس باشه، و اگر میشه آیا شرایط خاصی داره یا نه؟
منظور از این که این فرزند نذر حضرت ابوالفضل یا از امام حسین باشه، قاعدتا باید منظور این باشه که یعنی من این فرزند را میخوام وابستش کنم به این امام معصوم علیه السلام یا به حضرت ابوالفضل علیه السلام برای اینکه محفوظ بمونه انشاءالله، به این شکل منظورش باشه اشکالی نداره. و تکمیلش اینه که باید منظورش این باشه که من این فرزند را قرار میدم که انشاءالله خدمتگزار مثلا مجالس ابا عبدالله حسین علیه السلام باشه، لذا میشم نظر حضرت ابوالفضل، یا مثلا در روزهای تاسوعا برای حضرت ابوالفضل مثلا چکار کنه، خدمتگزار فردی که حالا نظری دادن و خدمتگزار مثلا برای این از به این شکل بخوان بگن منظورمون نظر ائمه و این حرفا باشه، یکی برای محفوظ بودن و دیگری برای چی؟ برای اینکه این در خدمت آن امام معصوم یا حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام و امثال اینها باشن اشکالی نداره.
خیلی ممنون. سوال بعدی گفتن که آیا بازی کردن پابجی، حالا یه نوع بازی اینترنتی هستش، حرامه یا نه؟ حالا من یه توضیح هم در مورد این بازی بدم. خب یه بازیه که ظاهراً آدمو رغبت، حالا راغب میکنه که به سمت قتل و خشونت بره. حالا توی این مرحله آخرش که اینجوری بود که مثلا شما باید نسبت به یک بوتی با یک حالا یه چیزی تعظیم کنی تا وارد مرحله بعدی بشی، که اینو حالا با اون اعتراض مسلمان‌ها ظاهرا گفتن قرار بود پاک کنن که حالا نمیدونم پاک شده یا نه. کلا بفرمایید که اصلا بازی کردن اینجور بازی‌های اشکال داره یا نه؟
من یه مطلب کلی عرض کنم. این بازی‌هایی که الان در واقع رواج پیدا کرده و متاسفانه خیلی وقت جوان‌های ما رو میگیره و این وقتی که باید مصرف رشد زندگی بشه و مصرف مطالعه و در واقع اینکه فکرشون رو بالا ببرن اینها بشه، متاسفانه تلف میشه، نابود میشه و این وقت هم دیگه به دست نمیاد. اصل این کار که وقتشون رو مصرف بازی کنن کار صحیحی نیست، ولی حالا از نظر اینکه بگیم گناه و معصیت دارد جهنمی میشوند یا نه، از اون جهت حالا عرض کنیم. بعضی از این بازی ها هست، بعضی انواعش که اینا وقتی بازی میکنن در واقع میخواد بره تو مرحله بعد، اگه باخت باید یه پولی بده حتما. اگه بر اساس در واقع پرداخت پول باشه این بازی، که اون که بازنده باید پولی پرداخت بکنه، این بازی حکم قمار رو داره و جایز نیست، نباید چنین بازی هایی را انجام بده. مورد دوم که نمونش همین در واقع بازی بود که فرمودید، اینها در واقع برد و باخت پولی توش نیست. حالا مثلا در حد اینه که میگه مثلا امتیاز میگیری، اون امتیاز فقط بگیری مشکل نداره تو حالا بازی ها، منتها گاهی عنوان ثانوی داره،
ترویج خشونت،
یعنی چی؟ ترویج خشونت، ترویج آدمکشی، ترویج زورگیری، ترویج قتل و غارت و دزدی. آدم رو دزد مثلا تربیت میکنه، آدم رو در واقع قاتل تربیت میکنه. اینها به خاطر این عنوان ثانوی بازی کردن پر جایز نیست، چون اعانه بر اسم و عدوان است. در واقع این کمک کردن به این است که آدم خود مقدمه ی حرام است، خودش رو در معرض کار حرام قرار بده. آدم نباید خودش رو در معرض کار چی؟ حرام قرار بگیره، مسیر تربیت خراب میشه. لذا بچه هایی که با اینها مسائل در واقع میرن جلو، اینها متاسفانه و خدای نکرده گرفتار واقعیت خارجیش میشن، میرن دزد میشن، میرن خدای نکرده قتلی مرتکب میشن. ولذا به خاطر این عنوان ثانوی اینها جایز نیست. یا گاهی هست که تو بعض از این بازی ها که شما اشاره کردید توی مرحلهش، مقدسات دینی توهین میشه. اونا که مقدسات دینی رو توهین میکنن تو بعض از این بازی ها، اونا قطعا جایز نیست بازی کردنش و حرام است شرعاً. لذا دقت کنن، اولا بازی هایی هست که تولید خود ایران هست و بعضی از کسانی که اهل فنش هستن برای کودکان، برای نوجوانان، اینا بازی های تولید کردن، بازی های سالم، از اون بازی ها استفاده کنن. منتها این هم هست متاسفانه چون ما به سمت اون تولیدات خودمون نمیریم، اینا که معمولا رواج نداره. بعضی میگن مگه هست همچه چیزی؟ بله هست، زیادم هست، منتها متاسفانه چون نرفتن سراغش خیلی ها خبر ندارن. برید سراغ بگیرید، جستجو کنید تو اینترنت، اینا چیزای تولید خودمون، اهل فن، هنرمندان خودمون الحمدلله تولید کردن، هم برای کودکان هم برای نوجوانان، با در واقع نتایج خوب. ولی اون بازی های خارجی معمولا مفسد زاست، حتی اقلش آن است که وقت تلف کردنه و نابود کردن عمر است. اگر حالا اون عناوین ثانوی هم پیدا شد که به مقدساتی و خود نکرده توهین شد، یا گاهی ممکن یک گنبد بارگاهی بگذارن این شلیک کنه به اون گنبد بارگاه، خب یعنی چه؟ این میخواد ائمه علیهم السلام را اهانت کند. اینها قطعا جایز نیست.
خیلی ممنون متشکرم. خب وقت ما به پایان رسید، آجا اگر دعایی هست بفرمایید و انشالله پایان برنامه.
خدا انشالله همه جوانهای ما را انشالله توفیق بده که از وقتشون خوب استفاده کنند و وقتشون را انشالله جوری قرار بدن که براشون مفید باشد. وقتشون مصرف کارهایی که حتی اگه گناه هم نیست عمر تلف کردن بشود، انشاءالله وقت مصرف اون چیزها نشود به فکر رشد، به فکر رشد فکری و در واقع رشد جسمی خودشون باشن، یا ورزش جسمی انجام بدن که جسمشون قوی بشه، یا در واقع مطالعاتی که انشاءالله فکر روحشون را تقویت کنید.
خیلی ممنون و سپاسگزار از شما. همچنین از شما بینندگان عزیز ممنون که تا پایان برنامه خودتون، برنامه روشنای احکام رو همراهی کردید. یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، ای کسی که گناهان و لغزش ها رو نادیده میگیری، گناهان ما را نادیده بگیر. یا مجیب الدعوات عجب دعوتی، ای کسی که دعاها و درخواست ها رو اجابت میکنی، دعای ما را اجابت کن. کوتاه‌ترین دعا برای بزرگترین آرزوی جهان بشریت، اللهم عجل لولیک الفرج. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته.